بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
توقیف یک کشتی، اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم به ارسال سلاح برای فلسطینی ها کرد. ایران این اتهام را بی‌پایه می‌داند. سپه سالار سرما از راه رسیده است. و در ایران رئیس اصلاحگرای کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار می‌گوید که امکان دارد محفل وابسته به قتل‌های زنجیره‌ای خود را بازسازی کند. یک تحلیلگر به رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، یادآوری می‌کند که اگر چنین شود اصلاح‌گرایان نیز مسئولند. از پرونده فساد مالی در ایران یاد می‌کند. خواهیم دید که فدراسیون جهانی دفاع از حقوق بشر از ایران خواسته است تا اجازه دهد نماینده این سازمان در محاکمه ملی مذهبی‌ها شرکت کند. عفو بین الملل گرم بررسی پرونده حجت الاسلام احمد قابل، روحانی نواندیش زندانی در ایران. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. شنبه 5 ژانویه 2002 میلادی، 15 دی ماه 1380 هجری خورشیدی. سلام. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بهمن باستانی با تازه ترین خبرها.
دولت جمهوری اسلامی ایران گزارش منابع دولت اسرائیل مبنی بر ارسال اسلحه و مهمات از ایران برای فلسطینیان را کذب محض خواند. آمریکا از یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین در این باره توضیح خواست. عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان را پاکستان به دولت موقت افغانستان تحویل داد. آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه به دنبال دیدار با رهبران فلسطینی در ساحل غربی رود اردن نسبت به چشمانداز برقراری آتش‌بس در منطقه ابراز امیدواری کرد. آمریکا اعلام کرد مسئول آموزش اردوگاه‌های آموزش تروریست شبکه القاعده را بازداشت کرده است. 100 فعال دیگر گروه‌های اسلامی بنیادگرا در پاکستان بازداشت شدند. در دومین دور بازداشت‌های وسیع اعضای گروه‌های مسلح اسلامی، نیروهای امنیتی سنگاپور اعلام کردند عده‌ای را که در اردوگاه‌های اسامه بن لادن در افغانستان آموزش دیدند بازداشت کردند. علی‌رغم انتشار گزارش‌های مبنی بر فرار ملا عمر رهبر طالبان، جستجوها برای یافتن او در جنوب افغانستان همچنان ادامه دارد. برف و سرمای شدید زمستانه همچنان در اروپا قربانیان بیشتری می‌گیرد. و در ایران مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم با انتشار بیانیه‌ای از نخبگان دینی و سیاسی کشور خواست تا در جهت جلوگیری از تضعیف مجلس شورای اسلامی و کلیه نهادهای انتخابی تلاش کنند.
خلاصه تازه ترین خبرها را میشنیدیم. مشروع خبرها حدود 25 دقیقه دیگر، ساعت 18 به وقت ایران، از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به فلسطینی‌ها هشدار گفت که شما نمی‌توانید بازی دادن‌هایتان را ادامه دهید. فلسطینی ها به گفته آقای پرز باید سرانجام تصمیم بگیرند که ضد تروریسمند یا هوادار آن. همزمان اسرائیل از توقیف یک کشتی خبر می‌دهد و می‌گوید محموله این کشتی سلاح‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران برای فلسطینی‌ها فرستاده بود. آقای پرز می‌گوید از مجامع بین‌المللی خواهد خواست که نام ایران را در فهرست حکومت‌های هوادار تروریسم جای دهد. تهران و تشکیلات خودگردان فلسطین هر دو این اتهام آقای پرز را بی‌پایه خواندند. تازه ترین تحولات در بحران خاورمیانه از گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در قاهره، جمشید چالنگی.
ایران و دولت خودگردان فلسطینی هر گونه ارتباط خود را با کشتی حامل سلاح که توسط اسرائیل توقیف شده است تکذیب کردند. اسرائیل با تأخیر 24 ساعته بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که یک کشتی حامل سلاح برای دولت فلسطینی را در روز چهارشنبه در 500 کیلومتری بندر ایلات در آبهای بین المللی دریای سرخ توقیف کرده است. آنگونه که شاول مفاز رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید کشتی توقیف شده ترین متعلق به دولت خودگردان فلسطینی بوده و ناخدا و خدمه آن نیز فلسطینی هستند. کشتی توقیف شده متعلق به دولت فلسطینی است و ناخدای آن و دیگر مسئولان آن نیز فلسطینی هستند. به گفته منابع اسرائیلی کشتی مذکور حامل 50 تن سلاح از جمله موشک‌های کاتیوشا و نیز موشک‌های ضد تانک بوده است. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه اسرائیل در ارتباط با توقیف کشتی کارین منتشر ساخته، مبدأ حرکت این کشتی ایران ذکر گردیده و رسماً گفته می‌شود که محمولی کشتی از سوی حکومت ایران برای دولت خودگردان فلسطینی ارسال شده است. بیانیه وزارت خارجه اسرائیل می‌گوید در هفته آینده که از روز یکشنبه در اسرائیل آغاز می‌شود، شیمون پرز وزیر خارجه این کشور رسماً از جامعه جهانی خواهد خواست که حکومت ایران را در فهرست حکومت‌های حامی تروریسم قرار دهد. از سوی دیگر جدعون مایر از سخنگویان وزارت خارجه اسرائیل در مصاحبه مطبوعاتی در این زمینه گفت کشف محموله کشتی کارین نشان می‌دهد که ایران نقش مستقیمی در حمایت از به گفته وی تروریسم دارد. وی افزود این موضوع در عین حال آشکار ساخت که ایران نه تنها به حزب الله لبنان و سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی که واشنگتن نیز آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند کمک می‌کند، بلکه سلاح نیز در اختیار دولت فلسطینی قرار می‌دهد. این در حالی است که حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه ارتباط میان جمهوری اسلامی ایران و کشتی توقیف شده توسط اسرائیل را بی اساس خواند. وی گفت جمهوری اسلامی ایران اصولاً با دولت خودگردان فلسطینی همکاری نظامی و تسلیحاتی ندارد. نبیل ابورادینه و صاحب رایقات از مسئولان دولت فلسطینی نیز هر گونه ارتباط این دولت را با کشتی مذکور تکذیب کردند. در این میان آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن به منطقه در پی دیدار روز پنجشنبه خود با یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی در رام الله تأکید کرد که به تلاش‌های خود برای پایان دادن به بحران کنونی میان فلسطینی‌ها و اسرائیل همچنان ادامه می‌دهد و با خوشبینی به نتیجه تلاش‌های خود در این زمینه می‌نگرد. قرار است روز یکشنبه هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی با حضور آنتونی زینی دور تازه‌ای از مذاکرات خود را آغاز کنند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
ارتش هند امروز شنبه اعلام کرد که در گیرودار زد و خوردهای مرزی در ایالت جامو و کشمیر 5 سرباز و 8 سنگرپناه ارتش پاکستان را نابود کرده است. از سوی دیگر یکی از سخنگویان وزارت خارجه پاکستان خبر داد که ارتش هند به منطقه کشمیر زیر سلطه اسلام آباد آتش گشود که در نتیجه آن 1 زن کشته و 3 غیر نظامی مجروح شدند. با ادامه بحران در شبه قاره، به گزارش شهران طبری، موضوع اصلی سخنرانی های سران کشورهای آسیای جنوبی در گرد همایی کاتماندو، پایتخت نپال، تروریسم بوده است. شهران طبری.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز شنبه در صحبتی در کشور هند گفت تنها از راه سیاست و دیپلماسی و نه از راه ترور میتوان تنش بین هند و پاکستان و اختلاف آن دو کشور بر سر مسئله کشمیر را حل کرد. او در صحبتش گفت مسئله کشمیر در رأس مطالب گفتگویش با رهبران دو کشور هند و پاکستان است و افزود تنها با برقراری گفتگو میتوان تروریسم را شکست داد. آغاز این گفتگو باید با رد کامل و مطلق تروریسم همراه باشد. نخست وزیر بریتانیا گفت تروریسم به هر شکل و هیئتی تروریسم است. کشتن عامدانه و بی قید و شرط افراد غیر نظامی به منظور ایجاد هرج و مرج و انتقام جویی نافی هر گونه هدف و نیت سیاسی است. دو کشور هند و پاکستان که از هنگام استقلالشان تا کنون 3 بار با یکدیگر جنگیدند، بار دیگر تا آستانه رویارویی پیش رفتند. روز شنبه اتال بهاری وجپایی نخست وزیر هند و ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان در همایش سران 7 کشور سازمان کشورهای جنوب آسیا برای همکاری‌های منطقه‌ای شرکت کردند که در کاتماندو در نپال برگزار می‌شود. ژنرال مشرف در سخنرانی افتتاحیه خود در جمع سران 7 کشور شرکت کننده در کنفرانس گفت بیایید با یکدیگر به سوی صلح، هماهنگی و پیشرفت در کشورهای جنوب آسیا قدم برداریم. ژنرال مشرف پس از پایان سخنرانیش به سوی اتال وجپایی رفته آماده دست دادن با نخست وزیر هند شد. آقای وجپایی که از این حرکت غافلگیر شده بود از جای خود بلند شده با رئیس جمهور پاکستان دست داد. از پس از حمله تروریستی به مجلس هند در ماه گذشته، این کشور پاکستان را متهم به حمایت از چریک‌های تروریست و آموزش نظامی آنها می‌کند. اتهامی که اسلام آباد آن را انکار می‌کند. روز شنبه ژنرال مشرف گفت در مبارزه همه جانبه با تروریسم باید به علل و ریشه های تروریسم نیز توجه کرد و بین تروریسم و مبارزه برای آزادی تفاوت قائل شد. او افزود همانقدر که مبارزه با تروریسم مهم است، تمیز نهادن بین مقاومت مشروع برای کسب آزادی و دست زدن به عمل تروریستی نیز اهمیت دارد. سازمان همکاری های کشورهای منطقه جنوب آسیا مرکب از کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، بوتان، نپال و مالدیو در سال 1985 تشکیل شد و هدف آن توسعه همکاری اقتصادی بین کشورهای شبه قاره هند است. همکاری که با تنش بین هند و پاکستان دچار وقفه شده است. پرویز مشرف نخست وزیر پاکستان در صحبت خود در همایش سران این کشورها گفت سهم کشورهای جنوب آسیا از سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه در دهه 1990 از 7% به 3% تنزل یافته است و افزود عدم اطمینان سرمایه گذاران به شرکت در سرمایه گذاری به خاطر نبودن صلح و ثبات در منطقه است. اگر ما مشکلاتمان را حل نکنیم، کشورهای جهان رفته رفته از توجه به این منطقه روگردان خواهند شد. با وجودی که پیشنهاد صلح پرویز مشرف با استقبال رهبران کشورهای شبه قاره هند مواجه شد، رئیس جمهور پاکستان روشن نکرد که چه اقدامات مشخصی برای اطمینان بخشیدن به نگرانی‌های هند در پیش دارد. اتال وجپایی نخست وزیر هند در صحبت خود در کنفرانس سران کشورهای جنوب آسیا از اینکه ژنرال مشرف به سوی او دست دوستی دراز کرد ابراز خوشبختی نمود، اما گفت این نشان دوستی باید در عمل نیز دنبال شود. کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا که با تماس‌های تلفنی با دو رهبر سعی در تخفیف تنش بین آنها دارد گفت آمریکا به زودی نماینده‌ای برای گفتگو با مقامات دو کشور به منطقه می‌فرستد. او در گفتگویی با رسانه‌ها گفت پاکستان از شروع بحران اخیر در 13 دسامبر قدم‌های مثبتی در جهت خاموش کردن آن برداشته، رهبران دو گروهی را که هند می‌گوید در حمله به مجلس آن کشور شرکت داشتند دستگیر کرده است. آقای پاول افزود اگرچه نشانه‌های امیدبخشی به تخفیف تنش به چشم می‌خورد، اما شرایط موجود هنوز بسیار خطرناک است.
شهران طبری گزارش می‌دهد. های رسیده از افغانستان نشان می‌دهد که ملا محمد عمر رهبر طالبان از بقران در جنوب غربی افغانستان احتمالاً سوار بر موتورسیکلت گریخته است. مسئولان افغان می‌گویند نمی‌دانند ملا محمد عمر به کجا گریخته است. همین مسئولان پیشتر گزارش داده بودند که ملا محمد عمر با نزدیک به 1000 تن از جنگجویان زیر فرمانش در روستایی در منطقه بقران در استان هلمند پنهان شده است. در این حال موافقتنامه استقرار نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان روز گذشته در کابل امضا شد. امضا کنندگان یونس قانونی وزیر کشور حکومت موقت افغانستان و نیز رئیس نیروهای بین المللی حافظ صلح. گلناز اسفندیاری.
محل ملا محمد عمر رهبر طالبان مشخص نیست و بر اساس آخرین گزارش های مخابره شده از افغانستان به نظر می رسد که وی بار دیگر توانسته است از دست نیروهای ضد طالبان و نیروهای آمریکایی بگریزد. در چند روز گذشته برخی از مقامات اطلاعاتی افغان گفته بودند که ملا محمد عمر رهبر طالبان همراه حدود 1500 تن از جنگجویان خود در روستایی در بقران در ایالت هلمند پنهان شده و رهبران قبایل محلی از وی حمایت می کنند. همچنین گفته شده بود که مذاکراتی برای تحویل ملا عمر در جریان است. اما امروز شنبه نصرت الله نصرت یکی از مقامات امنیتی افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته است تیمی که برای مذاکره با رهبران طرفدار طالبان به هلمند فرستاده بودیم به ما گزارش دادند که ملا محمد عمر از بقران و از ایالت هلمند گریخته است. یکی دیگر از مقامات امنیتی قندهار هم از محل ملا محمد عمر اظهار بی‌اطلاعی کرده اما گفته است که برخی از نیروهای طالبان خود را تسلیم می‌کنند. شب گذشته دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان گفت که ملا محمد عمر رهبر طالبان به احتمال زیاد در جنوب افغانستان پنهان شده است.
But there have been reports that Mullah Omar is in that area, but that situation will be clear tomorrow or the day after tomorrow.
دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان گفت که ملا محمد عمر در منطقه‌ای در جنوب افغانستان است. وی گفت گزارش‌هایی به دست ما رسیده که ملا محمد عمر در این منطقه است و منطقه هم تحت محاصره است. وضعیت فردا یا پس فردا روشن‌تر خواهد شد. دکتر عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان همچنین گفت که در صورت دستگیری ملا محمد عمر وی ممکن است در دادگاهی بین المللی محاکمه شود. رهبر طالبان به خاطر پناه دادن به اسامه بن لادن و شبکه تروریستی او تحت تعقیب است. از سوی دیگر روز گذشته ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یکی از اعضای نیروهای ویژه آمریکا توسط آتش افراد ناشناس در شرق افغانستان کشته شد. خبرگزاری اسلامی افغان امروز شنبه گزارش داده است که این سرباز آمریکایی یکی از اعضای تیم 25 نفره بوده است که درباره کشتار غیر نظامیان در بمباران‌های آمریکا تحقیق می‌کرده است. به نوشته خبرگزاری اسلامی افغان، نیروهای آمریکایی همراه راهنماهای افغان خود روز پنجشنبه به دعوت رهبران قبایل محلی که گفته بودند در بمباران‌های جنگنده‌های آمریکایی عده‌ای بسیاری غیر نظامی کشته شدند، به روستایی در نزدیکی شهر خشت رفتند. اما زمانی که در حال بررسی شواهد بودند، افرادی ناشناس به توی آنها شلیک کردند و یک سرباز آمریکایی کشته شد و چند نفر نیز مجروح شدند. ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان نیز شب گذشته در واشنگتن خبر مرگ یک سرباز آمریکایی را تایید کرد. این نخستین بار از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا در افغانستان است که یک سرباز آمریکایی بر اثر شلیک آتش از طرف نیروهای دشمن آمریکا کشته می شود. پیشتر یکی از ماموران سازمان CIA در شورش زندانی در نزدیکی شهر مزار شریف جان خود را از دست داد. همزمان روز گذشته سازمان ملل از گزارش‌ها درباره مرگ 52 تن از غیر نظامیان در بمباران هفته گذشته روستایی در شرق افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرد. سخنگوی سازمان ملل در اسلام‌آباد گفت که اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان این مسئله را با ایالات متحده آمریکا و حمید کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در میان خواهد گذاشت. در تحول دیگری پاکستان عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان را اخراج کرد. مقامات پاکستانی که با تقاضای پناهندگی وی مخالفت کرده بودند، امروز شنبه اعلام کردند که به ملا ضعیف اجازه ماندن در پاکستان داده نشد و وی از مرز عبور کرد و وارد افغانستان شد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان توضیح بیشتری در این خصوص ارائه نداد و تنها گفت که به همسر و کودکان عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان اجازه داده شده است تا مدت کوتاه دیگری در پاکستان بمانند. این در حالی است که روز شنبه روزنامه واشنگتن پست نوشت که پاکستان قرار است عبدالسلام ضعیف را به نیروهای آمریکایی در منطقه تحویل دهد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. ملا محمد عمر رهبر طالبان گریخته، اما به کجا هنوز روشن نیست. همچنان افغانستان، مسئولان سازمان‌های بین‌المللی کمک رسانی به افغانستان می‌گویند دارو، خوراک و دیگر نیازهای اولیه به افغانستان می‌رسد، اما توزیع این مواد انسجام و تعادل ندارد. به گفته همین مسئولان، مردم ساکن شهرهای بزرگ افغانستان ظاهراً از خطر مرگ بر اثر قحط و گرسنگی جان به در بردند، ولی روستاییان در این کشور جنگ زده همچنان در خطرند، به خصوص که زمستان هم فرا رسیده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
سازمان‌های کمک رسان آلمانی در افغانستان می‌گویند قحطی و گرسنگی در این سرزمین از میان نرفته است. هنوز بخش بزرگی از مردم افغانستان به ویژه در مناطق شمالی این کشور از کمبود مواد غذایی، پوشاک، دارو و چادر در عذابند. میشایل کلاوس، یکی از سخنگویان سازمان یونیسف، با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت 400 هزار کودک که خطر مرگ بر اثر سرما، گرسنگی و بیماری جان آنها را تهدید می‌کند، به خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید این کودکان زیر 5 سال هستند و این بالاترین میزان مرگ و میر کودکان بعد از آفریقاست. این سخنگوی آلمانی سازمان یونیسف همچنین می‌گوید برای مردم در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان مواد خوراکی را در حد لازم می‌توان تهیه کرد، اما ما دسترسی به 40% از دیگر مناطق این کشور، یعنی شهرهای کوچک و روستاها را نداریم. این گفته را نماینده ویژه دولت جمهوری فدرال آلمان برای کمک به بازسازی افغانستان، میشائیل دونت، تایید کرده و می‌افزاید به خاطر دشواری‌های لوجستیکی، کمک‌ها به دست مردمی که در خارج از شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند نمی‌رسد. او به گفته کارکنان صلیب سرخ جهانی در محل استناد می‌کند و می‌گوید از هر دو خودرویی که حامل مواد غذایی و دیگر مایحتاج ضروری هستند، یکی از آنها در راه توسط باندهای غارتگر به تاراج می‌رود. افزون بر این، برخی از مسئولان سازمان‌های کمک رسان به نبود ذخیره غذایی در این کشور اشاره می‌دهند. خانم ایریس شونینگر، سخنگوی دفتر آلمانی برنامه جهانی تغذیه در کابل، می‌گوید وضع این سرزمین اسف‌انگیز است. هیچ گونه ذخیره‌ای وجود ندارد و مردم پس از سال‌ها جنگ و خشکسالی هیچ چیزی در اختیار ندارند که در شرایط اضطراری از آن استفاده کنند. حتی کمک‌هایی که در حال حاضر به مردم شهرهای بزرگ می‌رسد، تنها جان آنها را از خطر قحطی و گرسنگی نجات می‌دهد، ولی مردمی که در روستاها و یا در مناطق کوهستانی هستند، از این بابت نیز در خطر جدی قرار دارند. خانم شونینگر بر این نکته تاکید می‌کند که احتمال اینکه از زمین‌های این کشور به این زودی محصول زراعی به دست آید بسیار ضعیف است. وی به خبرگزاری دپ‌آ می‌گوید طی ماه‌های گذشته هیچ نوع کشت و بزرفشانی وجود نداشته است. به همین دلیل باید این را در نظر گرفت که مردم افغانستان به مدت نسبتاً طولانی عملاً در شرایطی نیستند که مواد غذایی خود را تأمین کنند. این مشکل در زمینه دامداری نیز وجود دارد، زیرا در طول سالهای قحطی حداقل 2/3 دامهای این کشور صرف تغذیه اضطراری مردم شده بدون اینکه امکان بازتولید آنها وجود داشته باشد. از سوی دیگر در مورد مشکلات تقسیم مواد غذایی و دیگر مایحتاج مردم در مناطق مختلف افغانستان، فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آلمان گرت پوپه به وضعیت اضطراری مردمی که در مناطق مرزی تاجیکستان، ایران و ازبکستان سکونت دارند اشاره می کند. او در این زمینه به خبرگزاری آسوشیتد پرس می گوید هرچه زودتر و تا دیر نشده باید به هزاران انسانی که ماها در این مناطق سختی کشیدند کمک رساند و به نیازهای فوری آنها پاسخ داد.
آتن از حرکت باز ایستاده است. استانبول می لرزد زیر پتک برف. مسکو یخ زده است. سالار سپاه سرما از راه رسیده. بخش عظیمی از جهان را کوبیده برف زیر لگدهایش. اینجا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، هوا تا 20 درجه زیر صفر هم پایین رفته است. رویدادی کم سابقه در دهه اخیر. مسابقات فوتبال یکی پس از دیگری لغو می شود. پرواز هواپیماها پی در پی به تأخیر می افتد. شهرام میریان و گزارشی از پیشروی نیروهای جنرال زمستان.
سرمای گزنده 30 درجه زیر صفر بخش اعظمی از اروپای شرقی و جنوبی را فرا گرفت و رابطه بسیاری از شهرها و روستاها را با دنیای خارج دستخوش اختلال کرد. این سرمای سوزان که با بارش شدید برف همراست از آغاز سال نو مسیحی آغاز شد و روز جمعه به نقطه اوج خود رسید. ترامواها و قطارهای شهری از حرکت باز ایستاد و عبور و مرور در خیابانها مختل شد. در کشورهای لهستان، رومانی، سلوواکی، اوکراین، بلغارستان و حتی یونان و ترکیه زندگی عادی فلج شد. اگرچه عملیات برفروبی از خیابانها در چند شب و روز گذشته در لهستان بدون وقفه ادامه داشت، ولی با این حال صدها روستای این کشور بدون برخورداری از آب و برق رابطهشان با دنیای خارج قطع شد و حدود 3000 مدرسه در سراسر این کشور از فعالیت باز ایستاد. افزون بر این چند مرکز اسکی نیز به خاطر احتمال وقوع بهمن تعطیل شد. در غرب اوکراین ریزش برف شدید و سرمای 30 درجه زیر صفر 57 روستا را به محاصره خود درآورد و بر اساس گزارش‌های رسیده در مسکو هم 4 انسان بر اثر سرما یخ زدند. در شمال و شرق رومانی ارتفاع برف به 2 متر رسید و وزش باد و طوفان هم بر معضلات مردم افسود، به طوری که عملیات برف روبی از خیابانها و بزرگراها تقریبا غیر ممکن شد. از طرفی به خاطر ریزش برف و وزیدن باد شدید تمامی بنادر دریای سیاه هم بسته شد. در کشور اسلواکی نیز وضع به همین منوال بود و روز جمعه ارتش از طریق هوا به اهالی 40 روستا آذوقه رساند. در شمال شرق بلغارستان شدت سرما و بارش برف به حدی بود که روز جمعه در آن نقاط حالت فوق‌العاده اعلام شد. در یونان هم پس از گذشت 10 سال بارش برف شدید به ویژه در آتن پایتخت این کشور زندگی مردم را فلج ساخت. ارتفاع برف طبق گزارش ها در آتن به 30 سانتی متر رسید. در استانبول بارش برف راهبندان های کیلومتری را دامن زد و مدارس و مراکز تجاری این شهر بزرگ تعطیل شد. دو پل معروف بوسفور که آسیا را به اروپا پیوند می‌زند روز جمعه به خاطر یخبندان بسته شد و بسیاری از رانندگان اتومبیل‌های خود را بر روی این دو پل پارک کرده و با پای پیاده مسیرشان را طی کردند. فرودگاه استانبول نیز به خاطر یخبندان تعطیل شد. در این شهر ارتفاع برف به 30 سانتی متر رسید و فرماندار یک ستاد بحران تشکیل داد. بورس استانبول که از مراکز اقتصادی مهم ترکیه است تعطیل ماند، چرا که تنها 2 تن از کارمندان توانسته بودند که بر سر کار خود حاضر شوند. برق بسیاری از نقاط این شهر به خاطر ریزش شدید برف قطع شد. سرما و ریزش برف در اروپای مرکزی نیز نسبت به سال گذشته قوغا می کند، ولی شدت آن به حدی نیست که نگرانی ها را دامن زند. شهرام میریان، رادیو آزاد.
ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 20420221122610.
شهرام جزائری متهم به فسادهای کلان مالی همچنان نامی خبرساز در ایران است. همه در انتظار محاکمه او هستند. گفته می شود در این محاکمه نام شماری از بزرگان جمهوری اسلامی نیز در میان است. اما اکنون خبر می رسد که محاکمه شهرام جزائری به بن‌بست‌هایی برخوردار. از آغاز بررسی پرونده احمد قابل در عفو بین